نهایت تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید در پخش صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنم از این لحظه با مدت 60 دقیقه همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
به نام یگانه بی همتا. بعضی به تمنای زر و مال خوشند، برخی به تماشای خط و خال خوشند. بی دل همه را به حال بد می بیند، خوشحال کسانی که به هر حال خوشند. سلام و یک دنیا ارادت و دوستی و شما. درود بر شما. سلام و عشق و احترام تقدیمتان.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
عبد خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
اینجا با همه خانوادگی رادیو دریست، اینجا زنده باد زندگی است. بفرمایید در کنار ما باشین. بساط زنده باد زندگی پهن شده دوستای عزیز. چای و خنده و اختلاط، گل گفتن و گل شنفتن، پیام و ترانه و گزارش و گفتگو.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جامدانه ببر. گرفت از بد مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر. دلم به یاد تو هر شب بهانه میگیرد، بیا و خاطره ها را به یک بهانه ببر. مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای.
در جمع شما دوستای عزیز هستیم. همکاران زنده باد زندگی مثل هر روز افتخار خدمتگزاری را دارن. از صدا بردار برنامه شروع کنیم. حسن آسیایی. دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناسان برنامه دکتر حوری بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. گزارشگر نیلوفر نوروزی از کابل. تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان. در خدمت شما دوستان عزیز هستم. زینب باید در بخش اجرا. درباره تصمیم این هفته با شما دوستای عزیز گپ زدیم و رسیدیم به تصمیم‌های کلان جامعه که سرنوشت یک جمع را، یک مملکت را، یک ملت را تعیین میکنه. در این باره شاید موضوع به نظر سیاسی بیاید، ولی خب دربارش بحث میکنیم، ببینیم که چه ارتباطهایی با خانواده میتونه داشته باشن. صدا و پیام خانواده. ارتباط با ما. پیامک در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. خب گپ هست، تصمیم است و گپ و گفته با شما دوستای عزیز آغاز میکنیم. تشکر که همه خانواده با ما همراه هستین، پدر کلانا و مادر کلانای عزیز، پدر و مادرای عزیز، نوجوانا و جوانای گل و کودکان نازنین. تصمیم های کلان جامعه چیست و نظر شما و خانواده تان در این باره چیست؟ سوال مهم است نه؟ خب شما بهتر میفهمین که بیش از 1.5 سال از تحولات اخیر در افغانستان میگذره و ورود طالبان به قدرت با تصمیم های متفاوت اونا نسبت به خانم ها و خانواده باعث شرایط جدید شده. به نظر میرسه که اهمیتش زیاد باشه. پیامکی بخوانیم از دوست خوبمان نوید جان مختاری از کابل. نوشتند: سلام، تصمیم گرفتم زندگی و فرصت‌های زندگی را قدردان باشم. زندگی ارزشمند است و به همین خاطر تصمیم گرفتم که برای انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که دارم دقت بکنم، وقت بگذارم، به خاطری که زندگی من حاصل تصمیم‌ها و انتخاب‌های من است و با زندگی و آدم‌هایی که در داخل زندگی من هستن کوشش میکنم که مدارا بکنم و دقت رفتار داشته باشم. این یکی از تصمیم های من است و یکی از تصمیم های مهمم در سال جدید.
یه حس فوق‌العاده زیر بارون ما پیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده. من خیلی دوست دارم، میدونی که حد نداره، تو همونی هستی که میتونه منو از حال بد دراره. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بده تو، قول بده به من دل بده یکم خودم میشم فدا. بگردم
دوستای عزیز، 10:20 شد، همچنان با زنده و زندگی در خدمت شما هستیم. درباره تصمیم های کلان جامعه صحبت میکنیم. در زمان جمهوریت هم دوستای عزیز برای تحصیل دختران آیا مشکلاتی داشتین؟ ممکن است که مشکلاتی داشته باشین، اما خب شاید بگوین که بیشتر مربوط میشد به مشکلات اقتصادی خانواده ها، که خب به هر حال انگیزه و اراده‌ای که در وجود خانواده ها بود یک قسمی مسئله را حل میکرد. حالا اما خانواده ها ماندن که چه کار بکنن؟ دنیا هم خب فقط با محکوم کردن اکتفا کرده و حس میکنین که خانواده افغانستانی در این شرایط سخت تنها مانده.
معمولا هر انسان در زندگی خود خود تصمیم زیادی میگیره و خیلی مهم است برای از او که یعنی مرتب کنه که تصمیم هایی که میگیره با کدام وقت باشه، کدام یک از اونا به یک زمان مشخص خود خوب باشه. یعنی تصمیمی که فعلا ما گرفتیم در این زمان و این شرایط کنونی این هست که دنبال تحصیل یله نکنیم، یعنی ادامه بدیم تحصیل، اگرچه یعنی هرچه از مکاتب یا بالاخره پوهنتون ها بس از خود محصل هستم، اگر هرچه هم بسته هست کتاب از ما گرفته نشده، یعنی میتونیم که بخوانیم، میتونیم که مذاکره کنیم، با هم باشیم، تبادله معلومات کنیم، مکان ها از ما گرفته نشده. ما این تصمیمی گرفتیم که یعنی فعلا تحصیل نگذاریم که همین رقم پوشیده بمونه و همین رقمی که بالا از دقیقاً چکش میزنن به بالای هر جا، یعنی میگن نخونه، و مخصوصا برای خانم ها مکاتب و پوهنتون ها اینا رو بسته کردن. تصمیم همین هست که ادامه بدیم به هر طریقی که میشه. در این راستا الحمدلله که فامیل هم تشویق میکنن و مرتن ها نمیگذارن.
تشکر از شما دوستای عزیز که صدا و پیام روان میکنین و از خودتان میگین و از تجربه خوبتان. دوستان، دنیای سرچپه‌ای داریم. یک چیزی که مردم قبول دارن و میگن تصمیم گیری برای یک جامعه و ملت آسان نیست، باز میبینی که دولت مردان و رکنهای حکومتی دولت مردان و رکنهای حکومتی او خوردن واری تصمیم میگیرن، میگن شد شد، نشد نشد. آدم ایران میمانه که تصمیم ملی بگویه یا تصمیم ملی. در صورت امیدوار هستیم که جامعه ما با یک وضعیت متعادل برسه، بتانن تصمیم بگیرن، تصمیم های خوب بگیرن و تصمیم های سنجیده بگیرن و منفعت مردم را هم درش لحاظ کنن. همکار ما نیلوفر نوروزی از کابل گزارش میده.
عزیزان شنونده، سلام عرض میکنم با تک تک تان، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و همچنان آرزو میکنم که روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان براتون به خوبی و خوشی بگذره. موضوع ما در رابطه با تصمیم گیری ها در سطح ملی است که میخوایم با یکی از همشهری های ما در رابطه بیشتر صحبت بکنم. سلام، شما خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، عبدالخالق هستم، از ولایت میدانوردک، فعلا باشنده کابل هستم. من محصل سال دوم پانزده حقوق و علوم سیاسی پانزده کابل هستم، بخش قضا و سرانوالی.
زنده باشین برادر عزیز. خب برمه میشه شما از مهمترین ضعفایی که تا فعلا احساس کردین در تصمیمای ملی وجود داشته برمه بگوین که چی چیزایی بوده؟
به نظر من مهمترین ضعف تصمیم های ملی است که تصمیم های ملی را همیشه یک نفر گرفته، یعنی مردم نتونسته از او خود مردم تصمیم بگیره.
خب به نظرتون تصمیم گیری برای یک ملت آسان است یا سخت؟ و اگر فکر میکنین که سخت است، چی سختی هایی داره؟
به نظر من تصمیم گیری برای یک ملت بسیار دشوار است و طوری آسان میشه که خود مردم تصمیم بگیره، طوری آسان است، ولی یک نفر هیچ وقت نمیتونه برای یک ملت تصمیم بگیره، به خاطری که یک ملت بسیار امورای گوناگون داره، به او خاطر هم سخت است که یک نفر برای یک ملت تصمیم بگیره.
خب شما فکر میکنین کسی که برای یک ملت تصمیم میگیره چه ویژگیهایی باید داشته باشه، یا هم هر کسی میتونه تصمیم گیری مناسب برای یک ملت داشته باشه؟
به نظر من یک نفر نمیتونه برای یک ملت تصمیم بگیره، از نظر ما کسی که برای ملت تصمیم میگیره باید حداقل تحصیل کرده باشه و با فرهنگ و عنعنات او مردمی که برای تصمیم میگیره آشنایی داشته باشه.
تشکر میکنم. همچنان شنونده زنده باد زندگی باشین و میریم میبینیم همکارانم در استودیو بر شما چی گفتنی دارن و ما دوباره در خدمتتان هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد. کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از نیلوفر جان و سپاس از شما دوستای عزیز و نازنین که همراه برنامه خودتان زنده باد زندگی هستین. درباره تصمیم های کلان جامعه گپ میزنیم. کی در جای خودش است؟ میگه که این جمله را شاید از بعضی ها شنیده باشیم. میگه کی در جای خودش است که هم کاردان در جایش باشه؟ بچه همسایتان ادبیات خوانده ولی چون واسطه داشته مسئول کلینیک صحی تعیین میشه، یا پدر فلان دوست خانوادگیتان که خوبم میشناسینش هیچ سررشته‌ای درباره تجارت نداره ولی فعلا باعث سرتجار منطقه تعیین شده. معلوم دار است که با این شرایط چه تصمیم هایی گرفته میشه. خب، انتخابات جنجالی چند سال پیش در افغانستان یادتان هست؟ یک گود هزینه و خرج و منت جامعه جهانی از 5 ماه پیش هم نتیجه ها اعلام می شد. نتیجه ای که تصمیم مردم افغانستان نبود و روشن بود که برای خانواده افغانستانی هم هیچ تأثیری در بهتر شدن وضعیت زندگی ها نداره. چرا؟ به این خاطر که در ذره ذره تصمیم های کلان یک مملکت باید زن و مرد نقش داشته باشن، افراد یک جامعه نقش داشته باشن، خرد جمعی یک جامعه باید تصمیم بگیره و وقتی که خرد جمعی را پس بزنن تصمیم های دیگری از پشت صحنه گرفته شد و نتیجه اینمی میشه. بازم همراه میشیم با نیلوفر نوروزی در کابل.
بسیار تشکرم کاران خوبم که برای ما بازم فرصت دادین و ممنون شما شنونده عزیز همچنان که ما را شنونده هستین. برادر عزیز، خب فکر میکنین چرا در چند دهه که گذشته بر مردم افغانستان تصمیمای خوب و بزرگ گرفته نشده؟ چون با توجه به شرایط و وضعیت مردم ما شرایط ناگوار است و اکثرا راضی به نظر نمی رسند.
به خاطری که متاسفانه برای مردم افغانستان، برای مردم ما اکثرا خارجی ها تصمیم گرفته که فقط به خاطر منافع خود تصمیم گرفته، برای منافع مردم تصمیم نگرفته. به این خاطر تصمیمایی که اونا گرفته برای مردم افغانستان که تصمیم بزرگ و تصمیم موثر نبود.
خب خود شما مثلا اگر تصمیم گیرنده اول می بودین، برای مردم افغانستان چی تصمیمی می گرفتین؟
ولی ما فکر میکنیم در اون سطح نیستم که برای مردم افغانستان تصمیم بگیریم، ولی ما اگر تصمیم گیرنده برای افغانستان میبودم یک زمینه را برای مردم افغانستان ایجاد میکردم که مردم افغانستان نماینده داشته باشه و اونجا بتونه آزادانه تصمیم بگیره. یعنی یک نفر هیچ وقت نمیتونه برای مردم افغانستان تصمیم بگیره. ما یک زمینه را ایجاد میکردم که کل مردم افغانستان بیاید اونجا بشینه و برای سرنوشت خود، برای آینده خود، برای کشور خود تصمیم بگیره.
بله، با امید تصمیمای مثبت و بزرگ ملی انشالله که تمام هموطنای ما شاهد تصمیمای تازه و خوب باشن به خاطر سرنوشتشون. همچنان از شما تشکر میکنم که برام فرصت دادین.
تشکر از شما.
زنده باشین شنونده عزیز. از شما هم سپاسگزار هستم. برنامه ادامه داره، رادیو دری را بشنوین.
خب انشالله که با همت و تلاش و پشتکار و انگیزهی که در مردم شریف، نازنین، نجیب و زحمتکش افغانستان سراغ داریم، با وجود همه عواملی که در اختیار مردم نیست و متاسفانه مردم ناچار در شرایط قرار گرفتن، امیدوار هستیم که شرایط تغییر بکنه و فردای روشنی را تجربه کنین.
گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم. شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی.
گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، بهار با همه جلوه های زیبایش، با آزادیش، با شورش، با شکفتی های آفرینشش. گوارای وجود یک یک شما دوستان عزیز، 10:35 است، همراه شما هستیم و درباره تصمیم های کلان جامعه و تأثیرش به خصوص روی خانواده ها صحبت میکنیم. همراه میشیم با خانم دکتر حوریا بیانی، کارشناس ارجمند برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه. تصمیم های ما گاهی اوقات فردی هن. گاهی اوقات تصمیم ما بر خانواده ما اثر میگذاره. گاهی اوقات تصمیم ما بر اعضای فامیل ما اثر میگذاره. و گاهی اوقات تصمیمی که میگیریم در محل کار هست، در دانشگاه هست، در سر صنف هست، بر افراد دیگه که با اونها ارتباط داریم اثر میگذارن. ما تصمیم میگیریم به عنوان یک استاد چه درسی را، چه سرفصلی را ارائه کنیم، از کدام منبع باشه، چطور باشه، نحوه ارائه ما چطور باشه. ما تصمیم میگیریم که به عنوان یک نفری که در بازار است چه محصولی را وارد بازار کنه، چه رقم بفروشه، یا ای که چه رقم ارتباط بگیره با مردم. ما به عنوان افرادی که زندگی اجتماعی داریم، تصمیم های ما بر خود ما و بر دیگران اثر میگذارد. از مهمترین تصمیم هایی که بر تعداد زیادی از انسان ها میتاره اثر بگذاره، تصمیم در سطح ملی است. وقتی که افرادی تصمیم میگیرند که مثلا طبقه اناس ما حتی به صورت محدود از تحصیل محروم باشند، این یک تصمیم است که در سطح ملی اثر گذار است و تبعات او هم بسیار بسیار زیاد است. یا ای که خب ممکن است که تصمیم گرفته شود که مثلا با یک کشور ارتباط خوب داشته باشیم، یک کشور دیگر ارتباط محدودتر باشه. اینها تصمیم های ملی هستند که بر اقتصاد ما، بر فرهنگ ما، بر حتی زندگی عادی مردم ما هم میتونه که اثر بگذاره. پیشتر گفتیم که تصمیم بزرگ تصمیمی است که تأثیر بزرگ داشته باشه. و خود چی تصمیمی بزرگتر از تصمیمی که در سطح ملی میتونه که اثر بگذاره؟ امی نکته باعث میشه که وقتی یک تصمیم ملی گرفته میشه، دقت، توجه، اندیشه و استدلال قوی تری باید داشته باشه، چون زندگی انسانها تحت تأثیر امو تصمیم است. همه ما و شما یک تصویری برای کشور عزیزمان، برای افغانستان داریم. میخواییم یک کشور توسعه یافته باشه، یک کشوری باشه که نه فقط در سطح منطقه بلکه در سطح دنیا و بین الملل یک کشوری باشه که نام‌آور باشه، همچون نام‌آوری که در گذشته داشته، همچون شکوه و عزت و بزرگی که در قرنهای پیش تجربه کردم. به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و دنبال توسعه هستیم. یک توسعه‌ای که پایدار هم باشه و بتانیم که بعد از 20 سال 30 سال انشاءالله با عمر ما و شما شاهد ثمرات او باشیم. یکی از شرط‌هایی که برای توسعه لازم است این است که یک کشور دارای سرمایه اجتماعی باشه، تا همکاری افزایش پیدا بکنن، تا مشارکت اجتماعی افراد بیشتر شود. چون مثل یک بیمانه که همه ما و شما با یک موتر باشیم، امی موتر 4 تیر لازم داره که هر کدام او اگر که نباشه موتر ما حرکت نمی کنه. اما اگر مشارکت اجتماعی باشه، اگر که تمام ابزار برای حرکت موتر فراهم باشه، بنابراین انتظار حرکت، انتظار رشد، انتظار توسعه یک انتظار عقلانی است. توسعه را اگر بخوایم بسیار ساده معنا کنیم، یعنی که ظرفیت‌های مادی و معنوی ما بالا و بالاتر برود. برای کار باید افراد، گروه‌ها بتانند که برای رفع نیاز، برای رفع کمبودها، برای اینکه ظرفیت افزایش پیدا بکنه، باید بتانند که با همدیگه گفتگو کنند. گفتگو را میگن که هم زمینه توسعه است و هم یکی از ثمرات توسعه است. یعنی اگر که شما دیدید که با یک کشور، با یک منطقه، با یک گروه سطح گفتگو بالا بود،
میزان گفتگو، وقتی که برای گفتگو و هزینه‌ای که برای گفتگو می‌گذاشتند بالا بود، این یک نشانه است از توسعه یافتگی. و یا این که اگر که ملتی علاقمند به گفتگو بودند، علاقمند به فهم یکدیگر بودند، علاقمند به همدلی بودند، می‌خواستند که از منظر مشترک یک واقع را ببینند، در اون صورت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این ملت توسعه را تجربه میکنن. پس اگر قرار است که ما و شما تجربه ای از ثمرات توسعه داشته باشیم، انشاءالله که وضعیت امنیتی اقتصادی و اجتماعی کشور ما به سمت بهبود برود، باید که کم کم مشق گفتگو کنیم با همدیگه درباره مهمترین چالش هایی که برای ما اهمیت داره، زندگی ما را تحت تأثیر قرار میده، باید که بتانیم گفتگو کنیم. به چه خاطر گفتگو برای ما مهم است؟ گفتیم که تصمیمات ملی بر زندگی تک تک ما اثر میگذارند. شاید جزو بزرگترین تصمیم هایی باشند که در سطح کلان گرفته میشن. اگر قرار است این تصمیم هایی که انشاءالله در اونها آگاهی و خیرخواهی وجود داره، اینها را ما بپذیریم، باید به منطق او آشنا شویم. مثلا وقتی که تصمیم گرفته میشه که دختر ما و طبقه اناس ما از تحصیل محروم بمانه، حالا یا به صورت دائم یا به صورت منقطع، ما باید بفهمیم که در پس این تصمیم چه منطقی وجود داره و چه بسا دلایلی که ما به عنوان افراد همین جامعه، زنان همین جامعه و همین کشور که تحصیل را به عنوان نه فقط حق بلکه یک وظیفه برای زن مسلمان می دانیم، شاید که ما بتانیم که دیگران را، افراد دیگری که تصمیم گیر هستند را قانع بسازیم. پس ثمره گفتگو این است که بهترین رأی و بهترین نظر می تانه که به عنوان تصمیم ملی ما، به عنوان نظر عمومی ما در کشور اعمال شود. یا وقتی که با ما میگن که ما میخواییم که مثلا راه های کشور را اعمار بسازیم، خب این قطعا محدودیتی برای مردم محلی ایجاد میکنه. اما اگر که اون گروه حاکم بیایند و باب گفتگو را باز کنند درباره فواید، درباره آینده و درباره کاری که میخوای انجام شونه، نسبت به اون کار برای مردم توضیح بدن و از موضع برابر به عنوان خادم ملت بیایند و گفتگو بکنند، در اون صورت چه بسا مردم محلی هم وارد همه کار شوند و مشارکت عمومی هم بالاتر برود. و خب ای به این معناست که چون تبعات یک تصمیم بر گرده مردم است، مردم باید او را تحمل بکنند، امی مردم حق دارند نسبت به او تصمیم سوال بپرسند، نسبت به او تصمیم و حتی قبل از تصمیم گیری درباره راه‌های مختلف نظر خود را ارائه کنند. از این که مشورت کنیم، از این که با مردم گفتگو کنیم نترسیم. این سنت حضرت رسول است، این فرموده قرآن است که ما و شما را به شورا و مشورت امر کردن، اما امی مشورت هم شرط داره، افرادی باید باشن که آگاه باشن، با تجربه باشن، به لحاظ علم تجربی دانش کافی را داشته باشن، با توجه به مسئلهی که داریم، با توجه به چالشی که داریم، از آگاهان و دلسوزان امی مملکت که سرمایه های کشور هستند استفاده کنیم. چرا که هیچ کاری اگر که با جبر و سلطه باشن نمیتانه در برابر انسانی که خداوند او را آزاد و مختار آفریده مقاومت کنه.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از خانم دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستان عزیز. 10:45 شد به وقت افغانستان. زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. دو شماره برای ارتباط با برنامه خودتان هست. میتونین پیام بفرستین با 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. پیام روان کنیم که ما میخواییم در برنامه زنده با زندگی صحبت کنم.
تصمیم گرفتن ظاهری نگاه کنیم شاید آسان باشه، درست؟ و بگیم تصمیم بگیرم که این رقم کاری بکنم، ولی کلمه سخت اینجا کار نمیبرم، بخاطر از اینکه جلو انسان رو میگیره. ولی کاری هست که نیاز به تلاش داره و همون تلاش از اون یکنه که رنج داره، اما میوه و ثمر آخری از واقعا در یادم خوشایند است.
ما در هر تصمیم خود یک کسی را و یا شخص را و یا کار را الگو قرار میکنیم و بر اساس هم الگو تصمیم خود را اتخاذ میکنیم و بر اساس هم تصمیم حرکت میکنیم که این را میکنیم بگویم افراد مصمم.
خب سپاسگزاریم که در برنامه خودتان اشتراک میکنین، بخصوص درباره تصمیم و موضوع تصمیم و تصمیم‌های کلانی که روی خانواده‌ها تأثیر می‌گذاره. دوستان برگردیم به سال‌های گذشته افغانستان. خلقی‌ها و پرچمی‌ها در سال 57 و 58 گفتن کورس‌های سواد‌آموزی باید فعال شود و خانواده‌ها را مجبور کردند که در کورس‌ها حاضر شوند. اصل گپ خوب بود، مگم هیچ شناختی از مردم نداشتند. و شتاب زده جوانای دختر و پسر با سر و وضعی که خب ممکن بود که مورد تایید خانواده ها نباشه با به حیث معلم به مناطق رایی کردن و مردم هم مجبور به حضور در کورس ها کردن که خب اصلا هر جایی که اجبار باشه اجبار نتیجه نمیده دیگه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه به جایی نرسید کار. و کاری که حالا طالبان عکس قضیه را عملی کرده رایی هستن و باز یک اجبار دیگه، ممانعت از تحصیل، باز جوابگو نخواهد بود. خبر موفقیت دختر مهاجر افغانستانی را شنیدن دوستای عزیز که در کانادا جایزه مهم بورسیه لوران را برده. خانم بنی نرجمند 18 ماه از مهاجرتش در کانادا میگذشت که موفقیت کسب کرد و از این استعدادها چقدر در افغانستان هست، بازم داره افغانستان. و متاسفانه زیر تصمیم کلان اما نادرست جامعه افغانستان نادیده گرفته میشن و از بین میرن و ضایع میشن. این بورسیه دوستان با شرایط بسیار عالی به جوانان مستعد تحصیلات عالی داده میشه، شرایطی که متاسفانه در افغانستان به یک آرزو بدل شده.
باید شکر و الحمدلله گفت تا حال هر قسمتی که یعنی ما کوشش کردیم در او بخش یعنی نتیجه گرفتیم.
مثلا من خود من تصمیم گرفته بودم که تجوید در میخونم بخوندم درس میدم، یعنی به او درجه رسیدم، یا مثلا انگلیسی رو بتونم بخونم، یا حال هی روی ترکی کار میکنم الحمدلله. یعنی هر کدوم از اینا رو که میبینم از هر کدوم از اینا به یک جای به درد من خورده. یک چیز دیگه هم که از یک سن انسان شروع میکنه به کتاب خوندن، میگی من زیباد میرم به همین راه و کتاب خوندیم و الحمدلله هر کتابی برای مطالعه خوندم برای من فایده کرده، یعنی از تصمیمایی که در زندگی گرفتم از اونا واقعا نتیجه گرفتم.
خب سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستین، درباره تصمیم گپ میزنیم، تصمیم های کلانی که برای جامعه گرفته میشه در حوزه آموزش، بهداشت، کار و کلن امور جوان ها، به خصوص که خب آینده ساز جامعه هستن و یک بخش این تصمیم در خانواده ها گرفته میشه، پدر و مادرای عزیز که سهم دارن و فکر میکنن که جوانانشان سرمایه زندگی اونا هستن، برای آیندهشان، برای کارشان، برای تحصیلشان، برای شغلشان کوشش میکنن که دار و ندار خود در میدان بندازن و یکی از تصمیم های جدی از طرف خانه و خانواده به خصوص در ارتباط با شادمانی های کودکان و نوجوانان و جوانان است، کوشش میکنن که این فضا را شاد نگه دارن با تمام وجود خودشان. شما چه تصمیم هایی برای شادی و شادمانی در خانه و خانواده گرفتین؟
وقت شما دوستان عزیز بخیر. یکی از شهروندان کابل با ما هست و همراهش ما گپ میزنم در رابطه با موضوع برنامه که تصمیم گیری است و خدا کنه ما را همراه باشین. سلام، شما بسیار زود خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتان. امیدوار هستم که همه تان صحت و سلامت باشید و از گزند روزگار در امان باشید.
تشکر میشه بگوین که شما چقدر یک فرد مصمم هستین، یا هم تعریف شما از یک فرد یا هم انسان مصمم چی هست؟
افراد مصمم یا افرادی که تصمیم دارن، یعنی پلانی که دارن بر اساس همو تصمیم میگیرن و بر تصمیم خود پابند هستن. در حقیقت میشه گفت که افراد مصمم افراد هستن که الگوبرداری میکنن از بزرگان و طبق مش و حرکت آنها حرکت میکنن. ما صحبت از افراد مصمم میکنیم دقیقا با یاد همان جمله معروف میفتم که میگه ره چنان رو که رهروان رفتن. یعنی ما در هر تصمیم خود یک کسی را و یا شخص را و یا کار را الگو قرار میتیم و بر اساس هم الگو تصمیم خود اتخاذ میکنیم و بر اساس هم تصمیم حرکت میکنیم، که این را میتونیم بگویم افراد مصمم. و یکی تا چه حد میتونم بگویم که من مصمم هستم، یه فرق میکنه به نظر به شرایط و اوضاعی که تصمیمی که داشتیم یا پلانی که داشتیم، نظر به مو اوضاع ما تانستیم آیا به تصمیم خود برسم، یعنی نظر به شرایط فرق داشته.
بله، خب شما برای داشتن یک خانواده سالم و شاد چه اقدامی کردین یا هم تصمیم گرفتین انجام بدین؟
برای داشتن یک فامیل سالم و شاد روانشناسا روش های گوناگون و اصول گوناگون رو پیشنهاد میکنه که عبارت از ایجاد عادات سالم است. یعنی کسی که در رأس خانواده و فامیل قرار داره باید تلاش کنه تا عادات سالم در بین فامیل و در بین اولادهایشان ترویج بده و همچنان انجام فعالیت های گروهی است، فعالیت هایی که مربوط به امور خانواده میشه با صورت گروهی انجام بدن. داشتن فعالیت های روزمره مشترک است، قدردانی کردن از یک دیگر است که قدردانی از یک دیگر در بین فامیل اما ایجاد صمیمیت به وجود میاره. ایجاد تعادل بین فعالیت‌های شغلی و خانوادگی است، یعنی قسمی نباشه که اگر فردی در رأس خانواده قرار داره فعالیت‌های شغلی و مانعی شود تا به امور خانوادگی خود برسه و یا اینکه فعالیت‌های خانوادگی و مانعی شود تا به فعالیت‌های شغلی خود برسه. در حقیقت بین اینا باید یک تعادل ایجاد کنه تا بتونه هم خانواده را راضی نگه داره و هم کار را که داره، کار خود، شغل خود به اجسن پیش ببره.
به خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، به خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، به اندوه جدایی ها هماغوشت کنم کردم، به اندوه جدایی ها اما بوشت کنم کردم.
سوا کنی نام مرا کردی، اگر میخواستی رسوا کنی نام مرا کردی، و اگر میخواستم چون شد لخاموشت کنم کردم، و اگر میخواستم چون شد لخاموشت کنم کردم. بندونه جدایی ها اما موشت کنم کردم.
پزشک ما.
بخش پزشک ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، آرزوی سلامتی داریم، جان جوری برای یکی یک شما دوستای عزیز و آرزوی قبولی طاعات عبادات و روزه هایتان. سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدید.
تشکر. من خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی سلام احترام تقدیم میکنم. سال نو تبریک میگم، طاعات عبادات قبول باشه انشالله،
سلامت باشین،
سالم باشن هم
انشالله. نوشتن که خانم 50 ساله هستم، مدت کوتاهی است به زخم معده مبتلا شدیم، فقط زمانی که درد دارم دارو استفاده میکنم. مراحل ابتدایی ابتلا هست و گفتن روزه گرفتن آیا میتونه به پیشرفت زخم معده من منجر شوه؟ آیا این مشکل دارن نداره روزه بگیرم نگیرم؟
بله، خدمتی شنونده عزیز و تمام شنونده گرامی ما عرض بکنم که اولا یکی یک نفر ناراحتی و کدام درد و مشکل متناوب یعنی گهگاهی معده داره، تعبیر زخم معده دقیق و علمی باید باشه، چون هر ناراحتی و هر درد معده زخم معده نیست.
بله.
و ایرا متاسفانه گاهی وقت ممکنه حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما هم به خاطر توجیه یا مثلا جا افتادن قضیه برای مریض بگه که شما زخم معده دارین.
بله.
زخم معده بسیار یک چیز نادر است، بسیار کم است. میلیون ها نفری که ناراحتی معده دارن کل اینها زخم معده ندارن.
بله.
اغلبشان سوی هاضمه دارن.
بله.
یعنی یک مشکلاتی از نظر هاضمه، درد میگیره، ترش میکنن، باد و نفخ میکنه معده‌شان، غذا را به خوبی نمیتونن هضم کنن. اینها میگم نشانی برای زخم نیست. زخم باید واقعا مخصوصا در عمل اندوسکوپی شناسایی میشه، تشخیص داده میشه، دیده میشه داخل معده با دستگاه.
بله.
و اونجا دکتر معالج که معمولا فوق تخصص های گوارش و داخله هستن.
بله.
اونا میگن که شما زخم معده دارین.
بله، شاید این آی دکتر یک تعبیر بله آیا تو شاید یک تعبیر رایج عمومی باشه، برای اینکه خب آدم وقتی که بخصوص پزشک نیستی و اون لایه های درونی بدن نمیفهمید، تعریف درستی نداری، خب میگی که مثل همین زخم های عادی که آدم میبینه، میگی که خب حتما میدم یک جایش زخم شده.
دقیقا ما میخواییم بگویم که ایره ما توجه بکنیم که هر ناراحتی زخم واقعی نیست.
بله.
اما این تعبیر دقیقا، یا حتی گفتم ما دکترها هم ممکنه گاهی وقتی برای که مریض برش جا بفته که درد هست و مراقبت بکنه و معالجه خود پیگیری بکنه، میگیم شما زخم معده دارین که خوب است ما اینو توجه بکنیم که هر ناراحتی زخم نیست. بله. یک نقطه. بله. اما اینکه آیا مثلا روزه گرفتن برای کسایی که ناراحتی معده دارن، مشکل معده دارن، میتونه مضر و ضررناک باشه و باعث بدتر شدن علائم شوه یا نه؟ ببینید در مجموع ما یک نقطه کلی را از نظر مسائل پزشکی چی در ناراحتی های جهاز هاضمه مثل امی سوی هاضمه و ناراحتی های معده و روده باشه، چی بله. هر بیماری دیگه بله. بسیار یک اصل مهم در ارتباط با رمضان و آثار روزه بر او بیماری مربوط میشه به شرایط و تشخیص خود مریض و بیمار
بله.
که اگر روزه گرفتن با مراعات او دستور العمل های دقیقی که ما باید به با عنوان یک مسلمان و همینطور به عنوان یک فردی که مراقبت بکنیم از مریضی خود، اگر ما از افطار تا سحری شرایط روزه گرفتن و افطار و سحری مناسب و دقیق و درست را رعایت بکنیم و عمل بکنیم، با توجه به رعایت او چیزها اگر روزه گرفتن باعث تشدید مریضی ما شود،
بله.
خود مریضی ایجاد بکنه یا مریضی که ما داریم علائمشه نشانه های مریضی را تشدید بکنه، در او صورت ما میگیم که روزه برای این مریضی ضرر داره و باید اقدامات لازم صورت بگیره. اگر با داروها و معالجات دارویی هم با دوا هم خوب نشد و مراقبت خوب نشد، او وقت میشه تجویز کرد از نظر دکتری و پزشکی بله. که این روزه گرفتن مضر هست و نباید اون مریض روزه بگیره.
بله.
باز من یه مقدمه را برای گفتم که این شنونده عزیز توجه بکنه، اگر یک افطار مناسب داشته باشه، در طول از افطار تا سحری خود غذاهای محرک و تحریک کننده معده را نخوره، مثل ترشیجات، مثل چیزای ترش، چیزای تند، مرچک و فلفل و ادویجات تند و
بله.
چیزای مثل نوشابه و نوشابه های گازدار،
بله.
آب میوه ها یا جویس هایی که به انواع و اسامی مختلف در بازار سینا مصرف نشوه،
بله.
شیرنیجات مضر و ناپسندی که امروز نظر بهداشتی تهیه میشه و سر سفره های مردم است،
بله.
اینا را استفاده نکنن و کوشش کنن که غذاهای مناسب بخورن، غذاهای محرک نخورن، فست فود ها را که البته در افغانستان ما الحمدلله کم است، اما باید کوشش کنن که نباشه این چیزها، غذاهای
بله.
کنسروی را نخورن، اگر چیزهای خاص مثل میتایی های مختلف، شیرنیجات مختلف، کیک و بیسکویت و این چیزها را اگر ما در رژیم غذایی خود نداشته باشیم،
بله.
آب و مایعات مناسب بخوریم، به اندازه کافی بخوریم، غذای ما در افطار و در سحری به اندازه کافی و مناسب باشه، غذاهای مناسب مصرف بکنیم، اغلب کسانی که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که یک ناراحتی معده دارن
بله.
میتونن با راحتی روزی خود بگیرن
بله.
و یک روزی بدون کدام مشکل داشته باشن.
پس بستگی با برنامه‌ریزی تغذیه‌شان در فاصله افطار تا سحر داره.
بله، آن که غذاهای مناسب بخورن و غذاهای محرک و چیزایی که باعث تحریک معده میشه، باعث آزار و اذیت معده میشه،
بله.
اینا رو مصرف نکنن.
بله.
آب و مایعات بخورن، چای گاته و پررنگ نخورن و همه طور چیزای محرک دیگه که ما مختصرا اشاره کردم. نقطه دیگه که ما میخوایم اشاره بکنم خانم بیات، ما یک دفعه دیگه هم گفتیم، ما در برنامه زربان که فعلا به مدت 25 دقیقه از ساعت 8 و 20 دقیقه صبح به وقت ایران و 9 و 20 دقیقه به وقت افغانستان هر روز صبح پخش میشه، تقریبا از اول رمضان بسیار از مریضی ها را و آثار اونها را روی روزه و متقابلا آثار روزه روی او بیماری ها را مورد بحث قرار دادیم،
بله.
با متخصصین و فوق تخصصهای متبحر و شناخته شده.
بله،
با این شنونده عزیزم اگر میخواین، ما شاید راجع به همین مشکلات گوارشی
بله.
تا امروز ما برنامه داشتیم و در طول برنامه رمضان هم بیماری های مختلف از جمله بیماری های مربوط به گوارشه،
بله.
در این برنامه ما مفصل مورد بحث قرار میتیم.
بله.
ما خواهشی میست که به سایت رادیو دری مراجعه بکنن، در
بله.
بخش برنامه ها برنامه زربان انتخاب بکنن و آخرین برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان انشاءالله در طول ماه مبارک رمضان راجع به بیماری ها پخش میشه، بیماری های مختلف از جمله بیماری های جهاز هاضمه و گوارشه، اینا گوش بتن.
بله.
برای این شنونده عزیزم ما باز نهایتا توصیه میکنم که تست کنن، امتحان کنن. اگر روزه گرفتن با رعایت مسائلی که ما گفتیم اشاره شد کدام ضرر برش نداشته باشه، و تاکید میکنم که دوا خوردن خوده اینطور قسمت قسمت و گهگاهی نسازن. در ماه مبارک رمضان دواهایی که برای درد میدیشان مناسب است کوشش کنن که به خاطر که میخواین روزه بگیرن دوای خود منظم در وقت سحری و افطار با نظر دکتر معالجشان مصرف بکنن. به احتمال بسیار زیاد این شنونده با این درد خفیف و متناوب و گهگاهی که داره کدام مشکلی براشون پیش نمیه و میتونه روزه بگیره. باز هم تجربه شخصی خودشان است، رژیم غذایی خود به خوبی رعایت کنن، استرس نداشته باشن و دواهای خود منظم در طول ماه رمضان بخورن. فکر میکنم که کدام مشکلی براشون پیش نمیه.
ان شاء الله. تشکر از شما. من علاقمند شدم که بحث در برنامه ضربان بشنوایید دکتر. تشکر از اینکه معرفی کردین شما. خب سپاس، لطف کردین، طاعت شما هم قبول و عرضی سلامتی بر شما و شنونده عزیز.
خدا حافظ شما.
ماه تابانم، مستم و دیوانم، بی تو پریشانم، ای جان توی درمانم، عشق پوشانم، نیمه پنهانم، ای جان شب شب عشاق است، دل به تو مشتاق است، اشاره
دقایق پایانی برنامه است. تشکر از همراهیتان. سبا بازم درباره تصمیم گپ میزنیم، بخصوص تصمیم هایی که برای سال جدید گرفتین. انشالله توفیقی باشه خدمت برسیم و تا آن زمان ما را به رنگ شبنم تا آشیان خورشید باید بدیده رفتن، گو بال و پر نباشد. خدا نگهدار.